بسم الله الرحمن الرحیم. سوره البیان صفحه 444 سطر 10. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. قال فی الکشاف و فیه دلیل علی جواز الاجتهاد و القول بالظن الغالب و انه لا یکون کذبا و این جواز ان یکون خطا. آیاتی رو مرحوم محقق ذکر میکنن تا ازش بتونن حکم فقهی استنباط کنن و خودشون هم معترفن که بعضی آیات به مناسبت ذکر میشن، الا مثلا به باب امر معروف و نهی از منکر ارتباط خیلی محکمی ندارن. فقط همین اندازه که بتونن یه مسئله فقهی رو ازش استخراج کنن ذکرش میکنن. در داستان اصحاب کهف آمده که بعد از اینکه بیدار شدند، بعد از 313 سال بیدار شدند، گفتن چقدر خوابیدیم؟ به همدیگه گفتن یه روز یا کمتر از یه روز. 313 سال اینطور که گفتیم میشه 313 سال اینطور میگه 309 سال 309 سال خوابیدن. من به نظرم این 13 سال 309 سال خوابیدن، ولی الان تحقیق آدم نیست. بعد که بیدار شدن گفتن یه روز یا کمتر از یه روز خوابید، تحقیق نکرده گفتن منتها با اجتهاد، یعنی کلامشون خطا بود ولی کذب نبود. چرا؟ چون اجتهادن بود. اگرچه اجتهاد علمی نبود، اجتهاد زنی بود. خب از اینجا کشاف استفاده کرده که اگر ما اجتهاد کنیم و به ظن غالب عمل کنیم اشکالی نداریم، ولو اجتهادمون خطا در بیاد کذب اشکال داره. و وقتی ما حکمی رو با اجتهاد ظنی به دست میاریم و واقعیت نداره، کذب نیست، خطا هست. خطا بودن مشکل نداره، کذب بودن مشکل داره به حرامه. و چون اجتهاد عن ظنن کذب نیست اشکالی نداره. پس اجتهاد چه عن علمن باشه چه عن ظنن غالب باشه کافیست. این حرفیست که کشاف گفته که مرحوم محقق قبولش نمیکنه. آیه اینطوره صفحه 444 این سطر دهم. قالو اون اصحاب کهف گفتن لبثنا یوما او بعد یوم، یه روز خوابیدیم یا اینکه کمتر از یه روز. در کشف میگه و فیه دلیل اون در این آیه، در چی این آیه؟ در این که خداوند داره نقل میکنه و رد نمیکنه، هیچ اعتراضی نداره. دلیل بر این است که اجتهاد و قول به ظن غالب جایز است و قول به ظن غالب از فرد اجتهاده، جواز وسرش در میاد. جایز است ما اجتهاد کنیم و جایز است که طبق ظن غالبمون فتوا بدیم. و انه و کشف اینطور گفت انهو، یعنی این آیه دلیل است بر این که چنین اجتهادی کذب نیست ولو جایز است خطا باشد. ممکنه خطا باشه ولی کذب نیست. اگر که خطا بود اشکال نداره، اما کذب بود اشکال داره و چون کذب نیست پس اشکالی نداره. بنابراین اجتهاد جایزه، از این آیه جواز اجتهاد فهمیده میشه. ایشون میفهمند وفیه تعمانا حرف کشف رو قبول ندارند که در این آیه از این آیه استفاده شود اجتهاد. حال چرا قبول نمی کنن؟ ممکنه جهات مختلفی ذکر بکنیم، چون خودشون جهت قبول نکردن ایشون ذکر نکردن. آنچه ما میگیم اونیست که به ذهن خودمون میرسه، حالا ایشون هم همون نظر داشتن یه چیز دیگر. وقتی که اصحاب کهف بیدار شدن، تنها دلیلی که در اختیار داشتن آفتاب بود، که دیدن آفتاب از این طرف طلوع کرده، یعنی وقتی رسیدن آفتاب از مشرق طلوع کرده بود، وقتی بیدار شدن آفتاب طرف مغرب بود، یعنی وقتی رسیدن خسته بودن میخواستن بخوابن، تازه مثلا هوای صبح بوده که آفتاب از طرف مشرق طلوع شد. بعد که بیدار شدن آفتاب رفته بود که غروب کنه. اینا اول گفتن یه روز بیدار بودیم، بعد ما گفتن نه، این آفتاب نشون میده که ما یه روزم خواب نبودیم. گفتن یه روز خواب بودیم، بعد گفتن آفتاب نشون میده که ما بعضی از روز خواب بودیم. تنها دلیلی که بر اعتقاد حرفشون داشتن این بود، اشتهادشون بیش از این تحقیق نکرده. حالا آیا این صدق میکند اشتهاد؟ این مقدار اشتهاد صادقه؟ خب احتمال نمیدادن که اینها شب را هم خوابیده باشن، این غروب فردا باشه، غروبی که الان داریم، اینها غروب فردا باشه، این احتمال داره میشون. ولی این احتمال زن غالب را از این نمی برد. زن غالب داشتند، بزاد برایشون اطمینان بود که یا یه روز خوابیدن یکم جاره. خب از اجتهاد بوده، اینطور نبوده که همینطوری حرف بزنند، یه استدلالی داشتند، ولی اون استدلال علم‌آور نبوده، ولی زن غالب میبوده، پس اجتهاد داشتند. اما این چه میتوانند اکتفا کنند به این اجتهادشون و فتوا بدن، اونم در حکم شرعی از این آیه استفاده نمیشه. اینا فقط یه نظریه دادن، اونم نه در حکم شرعی، یعنی که ما چقدر خواهیدیم. حالا با این بیانی که کردم اجتهاد کردن، نمیخوام بگیم همینطوری حرف زدن. اگه همینطوری حرف زده باشن که اصلا استفاده که کشاف برده درست نیست، چون اصلا موضوع اجتهاد نبوده که ایشون بخواد بگه اونا اجتهاد کردن، خدا ردشون نکرد و از اجتهاد رو چکه. حالا قبول میکنیم که اجتهاد بوده، ولی اجتهاد در چی؟ اجتهاد در احکام شرعی یا اجتهاد در اون چی که مشهودشون بوده؟ در مشهودات اجتهاد کردن، نه در حکم شرعی که باید از طریق شریعت برسه و ظواهری داشته باشون، ظواهر حجت باشن، باشن. اجتهاد اونا با اجتهاد موضوع اصلا فرق داره. اونها به ظاهری توجه کردن و حکم کردن، ما که به ظاهر نمیشیم توجه کنیم، ما باید ظاهر کلام رو ببینیم. اونها آفتاب رو دیدن، ما چیزی رو داریم میبینیم که مخفی‌تر از آفتابه. بالاخره ظاهر بله حجته، ظاهر کلام، ولی مثل آفتاب که نیست. بنابراین اجتهادی که اونها کردن با اجتهادی که ما داریم فرق داره. اونها در مسائل ظاهری و مشهود اجتهاد کردن، ما در یه مسئله علمی و مثلا حکم شرعی میخوام اجتهاد کنم، نمیشه اینو با اون قیاس کنم. یه نوع تمثیل میشه، یه نوع تمثیل میشه که کبراشو خودمون داریم درست میکنیم. اینطور نیست که واقعا یه جامعه وجود داشته باشه که اون کار اونها رو با کاری که مشترک میکنه جمع کنه که اگر اون جایز شد اون جایز بشه. علاوه این نظریه کشف رو برای محقق نمیپذیرند، چون دیگه تقریبا حالت تمثیل پیدا میکنه، یعنی جزئی رو به جزئی دیگه قیاس کردن. چون این اجتهاد قبول است، چون این عمل قبول است، اون عمل هم قبول است به جامعه اجتهاد، میشه تمثیل دیگه. تمثیل هم اونچنان اعتباری نداره. حالا بحث میکنم ممکنه برای محقق نظری دیگه در از فیه تعمل و خب ما هرکی که بخواد فیه تعمل رو بیه نظر خودش میگه، تو خبر نداری که محقق چه نظری داشته. گاهی ممکنه نظر گوینده با نظر نویسنده مطابق در بیاد، گاهی ممکنه مخالف در بیاد. آیه بعدی در همین سوره کرد در اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ولن تفلو و ازن ابدا. مواظب باشید هرچی در شهر مخفی بره مخفی بیاد، نبینن اتون. اگر شما رو ببینن بالاخره ازتون انتقام میگیرن، یا شما رو سنگسار میکنن اگر قبول نکنید پیشنهادشون رو، و اگر قبول کنید پیشنهادشون رو شما رو در دین خودشون وارد میکنند. اگر هم در دینشون وارد شدن دیگه رستگار نمیشید. حالا ما تازه فهمیدیم مسئله رو، فهمیدیم که حق کجاست، دنبال حق داریم میگیم. اگر دو مرتبه اونها ما رو تو دین خودشون وارد کنن، ما دیگه رستگار نخواهیم شد. انه من ید هر و علیکم خلبه کنند بر شما، دست یا بیابند بر شما، شما رو سنگسار میکنند یا در دینشون وارد میکنند، و اگر در دین وارد کردند لن تفلحوا اذن ابدا، در این هنگامی که وارد دین اونها شدید هرگز رستگار نمیشید، دیگه راه فرار براتون بسته است، یه دفعه فرار کردید، این دفعه دیگه نمیشه فرار کنید، مواظبتون هستند و شما تا آخر باید در دین ها بمانید، در دینشون هم که باطله اگر بمونید رستگار نمیشید. در کشف یعیدوکم به معنای یدخلوکم آمده، شما رو به دین خودشون بر میگردونند، این رو تبدیل کرده به شما رو در دین خودشون داخل میکنن و وارد میکنن. خب این یعیدوکم مشکلی داره که تبدیل کرده به یدخلوکم، مگر این اصحاب کهف قبلا در ملت اونها نبودن؟ قبلا در ملت اونها بودن، بعدن بیرون آمدن. دو مرتبه اگر گرفتار اون دقیانوس بشن، دقیانوس و دقیانوسی ها اینها رو بر میگردونن به دین اولشون. از تعاده هست چه احتیاجی هست که این عاده رو به معنی ادخال معنا کنید؟ بله در واقع ادخال بوده، در واقع دین عوض شده، یه دین جدیدی آمده، دین دقیانوس رفته، دین مسیحیت آمده، و اون وقت اصحاب کهف رو اون گروه اگر بگیرن داخلشون میکنن در دین خودشون، نه برشون میگردونن، برگشتن یه ساعت نمیکنه، چون دین جدیده. ولی خب اصحاب کهف که خبر نداشتن از دین جدید، بنابراین اونها جا داره بگن یا ایدو کن، اعادتون میکنن، دوباره باز قرشون میگردن به دین خودشون. حالا چرا کشاف یا ایدو کن رو که قابل توجیهه تفسیر میکنه به یدخلو کن؟ کنه او یا ایدو کن رو قبول نمیکنه که تفسیر میکنه. ادخال یعنی ورود ابتدایی، اعاده یعنی ورود بعد از دست کشیدن، بعد از اینکه دست کشیدن دوباره وارد بشید. اونجور که من به نظرم میرسه کشاف بالاخره متکلم هم بوده، اعاده مدون رو اجازه نمیده، یعنی میگفته این ورودشون در دین جدید اعاده قبلی نیست، این دخول جدیده، چون قبلا اینها وارد بودن تو این دین و بعد بیرون آمدن دین دیگه تموم شد. دو مرتبه بازگشت معنا نداره، دو مرتبه باید وارد دین بشه، بازگشت اصلا نمیشه بازگشت کرد به گذشته، چه داریم تونیم بازگشت کنیم؟ دو مرتبه وارد دین میشه. پس جا داره که یا ایدوکم رو من یاد خیلی کن بگیریم و بگیم اینا شما رو وارد دین میکنن، نه بر میگردونن. بله اوکی بخواد نگاه کنید، اوکی بخواد نگاه کنید گفتیم میشه بر میگردونن به دین خودشون، ولی این عقلا صادق نیست، بازگشت نیست، ورود مجدده. و چون آیه رو نمیشه اوکی، نمیخوام اوکی معنا کنی، یویدوکون رو من یه تخلیکون میشه، اینه که ایشون یویدوکون رو من یه تخلیکون گرفته مرحوم وقتم ازش داری نرم کنه. فرکشاب او یه تخلیکون فی ملته به اشراح الانیف، انیف هنی شدید، شما رو شدیدن مجبور میکنن تا داخل در دینشون بشید، و یه سیروکم الیها، یعنی ینتقلوکم الیها، اونها شما را به ملت خودشون منتقل میکنن. خب به کتاب کشام گفتیم که مگه او به معنی سیرورت میاد، سلولت ابتدایی عود ادامه‌ای استدامه‌ایه. چطور شما عود رو به معنی سلولت گرفتید که شما میگه زیاد استعمال میشه عود به معنی سلولت، و عود در معنی سلولت اکثر و چه این چیز کلامه در کلام عرب خیلی زیاده که عود به معنی سلولت باشه. از ما عود رو به معنی سلولت میگیم، یویدکم رو یدخلکم قرار میگیم، هیچ اشکال ادبی نداره. یقولونه یعنی عرب یقولونه ما اد تو افعل و کذا، یویدونه ابتدا هرکی میگه من بر نگستم که این کار رو بکنم، در حالی که منظورش اینه که این کار رو نکردم، یعنی ابتدا نکردم، نه که قبلا کرده بودم حالا دو مرتبه بر نمیگردم که بکنم. خب این تموم شد. ولن چفن رو ازن عبدا این دخلتون فی دینه هم، اگر در دینشون وارد بشید دیگه رستگار نخواهید شد. خب اینجا اشکال وارد میشه. اشکال اینه که اینها اگر میرفتن و گرفتار دقیانوس و اصحاب دقیانوس میشدن به اکراه وارد دینشون میشدن و با اکراه کافر میشدن، نه با اختیار. و کفر اکراهی که کفر نیست، کفر اختیاری واقعا کفره. اگر کسی رو مجبور کنن به کفر و او به اجبار کافر بشه و دینش ایمان و دلش ایمان داشته باشه که اشکالی نداره. و این اصحاب کهف هم همینطوری میشدن، دینشون ایمان به خدا داشت، ظاهرشون کفر میگفت، اونم تقیتن اونم اجبارن، و این که اشکال نداره. پس چرا میگن نه توفیق و عبدا؟ اگر با اکراه کافر شدید هرگز رستگار نمیشید، در حالی که اونا باطنن مسلمونن، باطنن مومنن و من رستگار هستن. این اشکال رو وارد میکنن. جواب میدن، چند تا جواب میدن، دو تا جواب میدن. جواب اولشون اینه که شما رو دعوت میکنن به دینشون، یعنی اصحاب کهف به انبیه دارن میگن که اگر گیری در دقیانوسی افتادید اونها دعوت میکنن شما رو به دینشون و شما هم با اختیار قبول میکنید. یعنی وحشت از این نداشتن که اجبار بشن، اون خب یه وحشت جدایی بود، وحشت از این داشتن که یه وقتی طمع برشون غلبه کنه، یه وقتی وعده ها و وعید ها و این حرف ها اونها رو با اختیار بسن که بیدینی و کفت بکشونه. وحشت از این داشتن و میگفتن که نریم گرفتار اونها نشیم تا این وصفش نیاد که ارتداد اختیاری است. ارتداد اختیاری مانع رستگاری میشه. خب تا اینجا درسته. این بیان، البته این بیان رو نمیشه خیلی تایید کرد چون هم ممکن بود استقامت کنن. مجیبی که این بیان رو در جواب اشکال آورده تکمیل میکنه بیانشو، میگه شاید در اون زمان تقیه واجب نبوده یا جایز نبوده. وقتی تقیه جایز نبوده اینا ناصر بودن، اگر بیدین میشدن واقعا بیدین بشن، نه قلبشون مؤمن باشد ظاهرشون بیدین شود. یه نوع تقیه بوده، شاید در اون دین اونها جایز نبوده. بنابراین لازم اگر اینا گرفتار میشدن لازم میشد که واقعا ایمانشون رو کنار بذارن و با اختیار سمت کفر برن، وقت رستگار دیگه نمیشدن. توجه کنید جواب پس این بود. جواب دو بخش داشت. یک بخش این که شما گرفتار اونها میشید و اونها دین رو بر شما عرضه میکنند. بخش دوم اینه که چون تقیه جایز نیست شما ناچارید یا مقاومت کنید که سنگسار بشید، یا با اختیار نه تقیتن با اختیار دین اونها رو قبول کنید که رسیبا نشید. درست میشه مثلا اینا اگه دین رو قبول میکردن رستگاریشون زایده. این جواب اول بود. جواب دوم بعدم میرسیم. الان تو پروویزه نبردار این دخلت رو بیدینیم در مجموع بیانی اشکال وارد کرده که قیله بعضی گفتن من اکره علال کفر و ازهرهو کسی که مجبور بر کفر بشه و بعد اظهار کفر کنه در حالی که در باطن کافر نیست اینه هم مفلحان این رستگاره فلسفه اصف الآیه پس آیه چگونه سعی است که میفرماید اصلا رستگار بموشه جواب این است یک روز و ان یکون اراد یعیدو کم الى دینه بل استدعا دینه لچه ممکنه مراد اصحاب کف این باشد که دقیانوسی ها شما رو بر میگردونن به دین خودشون یا داخل میکنن در دین خودشون نه از راه چه وجه با استدعا این درخواست کردن و جایز است که یکون فی ذلک الوقت در اون وقت چنین باشد که کان لا یجوز تقیه فی اظهار کفر تقیه در اظهار کفر جایز نبوده باشد یعنی تقیه جایز نباشه وقتی تقیه جایز نبود اینا باید واقعا برمیگشتن یا واقعا استقامت میکردن که سنگسار میشدن یا واقعا برمیگشتن اگر واقعا برمیگشتن میشد بازگشت اختیاری و رستگاری از من میرفت
اینا باید بگن باید واقعیت رو بگن دیگه
باید واقعیت رو بگن یعنی گفتنشون میشه ارتداد چون ظاهر و باطن یکی میشه چون نکه تقیه جایز نیست تقیه اگه جایز بود ظاهر رو اظهار کف میکردن باطن رو اظهار ایمان ولی چون تقیه جایز نیست ظاهر و باطن یکی میشه ظاهر و باطن یکی میشه یعنی اصلا گفتنشون حکایت از باطنشون
ظاهره کردن
تقیه
جایز
نبود بله دیگه تقیه جایز نبود ظاهر باطنشون یکی میشه یعنی دیگه نمیشه دو تا حساب کرد اینا همین که ظاهر میکنن که انهو دارن از باطن خودشون خبر میدن نه باطنشون اینطوره باطنشون ممکنه مهمه باشه ولی وقتی داره ظاهر میکنه از باطن خودش داره خبر میده چون تقیه نیست تقیه باشه از باطن خبر نمیگیم فقط یه چیزی ظاهرا میگیم اما وقتی تقیه واجب نیست تقیه جایز نیست من باید باطنم رو بگم وقتی ظاهر کردم دارم اعلام میکنم باطنم رو همینه ولو باطنم این نیست ولی دارم اعلام میکنم باطنم رو همینه اما مثل این که باطنم کافر باشه ولی خب فرمون شما درسته من دارم برش میگردنم به عرض خودم یعنی یکیش میکنم ولی خب ظاهرم یعنی حرف شما راحتت فهمیده میشه که اینها همین که اظهار کفر میکنن کافر به حساب میاند ولو باطنشون مؤمن باشه من میخوام یه کار کنم چرا کافر به حساب میاند میخوام اینو بیان کنم چرا کافر به حساب میاند چون اینا دارن از چون تقیه وجود نداره با ظاهرشون دارن از باطنشون خبر میدن وقتی با ظاهر دارن از باطن خبر میدن و ظاهر کفر باطن هم کشف میشه که کفره چون تقیه نیست همین منم دارم حرف شما رو میگم که همین اظهار اونها میشه کفر اونتا چرا اظهارش میشه کفر چون اون زمان تفاوت ظاهر و باطن مقبول نبود ظاهر حاکی از باطن بود نمیگه یجوز هنگه کن نمیگه تغییر نمیگه جایز احتمال داره که تغییر اون زمان نبود.